با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران دعوت میکنم از شما همراه با من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. ایران سفر نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد و پارلمان اسرائیل اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال خود را برگزار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین واکنش رسمی به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوع دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفت که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آقای ظریف در توییتی که روز دوشنبه انتشار داد تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی خیلی پیشتر بر منع تسلیحات هسته‌ای تاکید کرده است. وزیر خارجه ایران بار دیگر ایالات متحده آمریکا را متهم به ایجاد تنش در منطقه و به گفته او تروریسم اقتصادی به قصد آسیب به مردم ایران کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در ژاپن گفت به دنبال لطمه زدن به ایران نیست، بلکه خواهان جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. دونالد ترامپ همچنین گفت از تلاش‌های ژاپن برای میانجیگری حمایت می‌کند. و اما سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران را تایید کرد. عباس موسوی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت تهران و توکیو در حال رایزنی و مذاکره برای تعیین زمان این سفر هستند. به گزارش رسانه‌های ژاپن یکی از اهداف سفر شینزو آبه به تهران تلاش برای میانجیگری بین ایران و آمریکا است. اما آقای موسوی روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و دو کشور در حال حاضر در مرحله میانجیگری نیستند. شینزو آبه که در روزهای گذشته میزبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. و اما صبح سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اسرائیل کنست در اولین دور از رأی‌گیری برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات شرکت کردند. در این دور از رأی‌گیری 66 نماینده به برگزاری انتخابات زودهنگام و 44 نفر هم علیه آن رأی دادند. بر اساس قوانین اسرائیل پارلمان آن کشور پس از 3 دور رأی‌گیری می‌تواند خود را منحل کند. دلیل برگزاری رأی‌گیری در روز سه‌شنبه عدم موفقیت بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت ائتلافی است. آقای نتانیاهو که از طرف رئیس جمهور اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شده تاکنون نتوانسته با احزاب دست راستی آن کشور به توافق برسد. مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت ائتلافی شامگاه چهارشنبه به پایان رسد، ولی رئیس جمهور اسرائیل میتواند این مهلت را 2 هفته دیگر تمدید کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل آقای نتانیاهو ترجیح میدهد در صورت عدم توافق با احزاب دست راستی برای تشکیل کابینه انتخابات زود هنگام برگزار کند. همچنان شما شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. اجازه بدید که به ایران برویم، به جایی که ویدا موحد، دختری که معروف بود به دختر خیابان انقلاب، از معترضان به حجاب اجباری در ایران روز یکشنبه 5 خرداد از زندان شهر ری آزاد شده و الان ویدا موحد در کنار خانوادش به سر میبره. جزئیات این خبر رو در گزارشی پی بگیریم که کیانوش فرید تهیه کرده.
ویدا موحد، اولین دختر خیابان انقلاب، اولین زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری به روی سکوی میدان انقلاب در تهران رفت و روسریش را برداشت، روز یکشنبه 5 خرداد از زندان آزاد شد. پیام درفشان، وکیل ویدا موحد، نیز روز دوشنبه این خبر را تایید کرد و در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت بدون نیاز به هر گونه دستورات تکمیلی و بدون نیاز به اینکه آزادی ایشان بخواهد مشروط گردد، نسبت به تقلیل مجازات مجازات موافقت به عمل آمده و همچنین با اعطای مرخصی الباقی مدت حبس نیز مورد بخشش قرار گرفته است. آقای درفشان همچنین نوشته است که حسن توجه مسئولین در اعطای آزادی موجب تقدیر است. به گفته او وضعیت جسمی و روحی ویدا موحد خوب است و در حال حاضر در کنار فرزند خردسالش به سر می‌برد. پیشتر آقای درفشان گفته بود قاضی اجرای احکام اعلام کرده که پرونده خانم ویدا موحد دارای شرایط مشمول عفو نمی باشد و دادسرای ارشاد نیز با درخواست آزادی مشروط ویدا موحد موافقت نکرده است. آقای درفشان روز 25 فروردین گفته بود شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد خانم موحد را به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها ویدا موحد نخستین بار روز 6 دی ماه 96 در خیابان انقلاب روی سکوی برق رفت و بدون حجاب روسری سفید رنگی را بر سر چوب در دست گرفت. این اقدام نخستین اعتراض علنی به حجاب اجباری در سالهای اخیر بود و پس از حرکت او شمار دیگری از دختران نیز در اعتراض به حجاب اجباری در ایران دست به اقدامی مشابه زدند. او پس از آن به دختر خیابان انقلاب مشهور شد. با این حال دادستان تهران 16 اسفند 96 در نشست خبری خود گفت ویدا موحد دارای مشکل روحی است و باید برای مدت طولانی تحت نظر روانپزشک باشد. دختران خیابان انقلاب نام پویشی است که در آن دختران و زنان به نشانه اعتراض به حجاب اجباری در ایران با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر بر می‌دارند و با تکان دادن روسری یا حمل پلاکارد از این حرکت حمایت می کنند. تا کنون تعدادی زیادی از معترضان به حجاب اجباری در ایران بازداشت و یا حکم زندان دریافت کردند. نسرین ستوده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر نیز به خاطر بر عهده گرفتن وکالت دختران خیابان انقلاب به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 12 سال زندان محکوم شده است.
برای شنونده گزارشی بودید از کیانوش فرید که با هم شنیدیم. اجازه بدید که با شما همراه باشیم در ادامه یک آگهی رو بشنوید. بعد از این آگهی برمیگردیم، میخواییم به سوریه سری بزنیم، جایی که نیروی هوایی اسرائیل به یک پایگاه نظامی در جنوب این کشور حمله کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، بامداد سه‌شنبه 7 خرداد ماه خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز نظامی این کشور هم تلفات داشته و هم زخمی. اما اجازه بدید که پیش از اینکه من بخوام درباره این خبر توضیحات بیشتری رو بدم، بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این خبر. همراه با ایلیا. ایلیا، منتظریم که گزارش تو رو بشنویم.
بله محمد، ماجرا رو شاید بهتر باشه از ابتدا شروع کنیم. اول رسانه‌های دولتی سوریه از جمله خبرگزاری سانا گزارش دادن که پدافند هوای سوریه یک پهپاد ارتش اسرائیل رو در آسمان قنیطره سرنگون کرد. بعد از اون اسرائیل واکنش نشون داد و بمباران کرد یک منطقه نظامی در استان قنیطره رو، در بخشی که تحت کنترل سوریه هست، همچنان تر قرهتره که بخشش در دست اسرائیل هست و بخشش در دست سوریه. ارتش اسرائیل گزارش داد که دلیل این اقدام این بوده که پدافند هوایی سوریه به سمت یک جنگنده اسرائیلی شلیک کرد و گفت این جنگنده در حالی گشت معمولی بود در آسمان منطقه که با آتش پدافند هوایی سوریه روبرو شد. گفت جنگنده بهش آسیبی نرسیده، اما پرتابه هایی که به سمت هواپیما شلیک شده در مناطق تحت کنترل اسرائیل در قنیطره افتاده. برای همین اقدام به بمباران موضعی کرد که ازش به سمت این جنگنده شلیک شده که در نتیجه اون یک سرباز ارتش سوریه کشته شده و گفته میشه تعدادی دیگه هم زخمی شدن. دولت سوریه این اقدام اسرائیل رو تجاوز توصیف کرده و وعده داده که حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میدونه. این اولین بار نیست محمد که در مناطق مرزی سوریه و اسرائیل با یکدیگر درگیر میشن. این علاوه میشه بعد حملاتی که اسرائیل به مناطقی در داخل سوریه داشته که گفته مواضع متعلق به نیروهای ایرانی یا تحت پشتیبانی ایران رو هدف قرار میداده.
ایلیا، این تنش‌ها دقیقاً اگر نگاه بکنیم بهش و دقیق بشیم روش، بین سوریه و اسرائیل همزمان با شدت گرفتن خشونت‌ها و درگیری‌هایی که ما در ادلب و حلب شاهدش هستیم.
بله، خشونت تا روزهای گذشته شدت گرفته. نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای هوایی روسیه دارن سعی میکنن مناطقی رو از کنترل مخالفان خارج کنن. فعلا منطقی که هدف قرار میدن رو مناطقی هست که در کنترل هیئت تحریر شام یا همون النصره سابق هست، گروهی که از نظر جامعه جهانی گروه تروریستی شناخته میشه. حملات روز گذشته و بامداد امروز شاهد شدت بوده محمد، به ویژه در حومه شمال حما در منطقه نزدیک استان ادلب. بیش از 100 بار جنگنده های ارتش سوریه مناطق رو بمباران کردن. مشارکت داشتن در 5 حمله جنگنده های روسیه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه. در نتیجه این حملات شهرک کفرنبودا به کنترل نیروهای دولتی سوریه در اومده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که نگاهی داشت به حمله اسرائیل به یک مرکز نظامی در سوریه. اما در خبرها بود که حمله با چاقو در یک ایستگاه اتوبوس در شهر کاواساکی ژاپن چند کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. سپیده بهکام جزئیات بیشتری داره.
روز سه‌شنبه مردی با چاقو در یک ایستگاه اتوبوس در خارج از شهر توکیو به شماری دانش آموز دختر و چند شهروند عادی حمله کرد که در نتیجه این حادثه دست کم یک دانش آموز و یک شهروند عادی کشته و 16 نفر زخمی شدند. تلویزیون ژاپنی NHK با اعلام این خبر گفته است که فردی که به عنوان مظنون در صحنه بازداشت شده نیز بر اثر شدت جراحات درگذشته است. بر اساس گزارش NHK، همه دختران در این حادثه بین 6 تا 12 سال سن داشتند و دانش آموزان یک مدرسه کاتولیک خصوصی در شهر کاوازاکی در جنوب توکیو بودند و در هنگام حادثه در حال سوار شدن به اتوبوس مدرسه‌شان بودند. مدرسه آنها تنها 1 کیلومتر با محل حادثه فاصله داشته. راننده اتوبوس این مدرسه ابتدایی به پلیس گفته که دیده است مردی به ایستگاه اتوبوس نزدیک شده و در حالی که در هر دو دستش چاقو داشته به دانش آموزان و مردم حمله کرده است. پلیس گفته یک دختر 11 ساله و یک مرد 39 ساله که احتمالاً پدر یکی از کودکان بوده در میان کشته شده ها هستند. یک زن هم به شدت زخمی شده و 16 دختر بچه دیگر آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها فرد مظنون به حمله که حدود 50 سال سن داشته، پس از آنکه در صحنه خودش را نیز از ناحیه گردن به شدت زخمی کرده، توسط پلیس بازداشت شده، اما بر اثر شدت جراحات درگذشته است. به گزارش رویترز، انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و ترس از تهدید گسترده امنیتی نیز وجود ندارد. این حمله در روزهای آخر سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن و دیدار با مقامات این کشور انجام می‌گیرد. به دنبال این حادثه دونالد ترامپ با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد و گفت که تمام آمریکایی‌ها در کنار مردم ژاپن و بازماندگان قربانیان ایستادند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این حمله را بسیار وحشتناک توصیف کرده و وعده داده که تلاش‌هایی برای ایمنی کودکان در رفت آمد به مدارس انجام خواهد شد. بنابر تصاویر ویدیویی منتشر شده، شمار زیادی از مأموران پلیس در صحنه جرم حضور دارند و منطقه بزرگی در اطراف صحنه حادثه محاصره شده است. آمار جرم و جنایت در ژاپن در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر ناچیز است. سال 1395 در حمله با چاقو به یک آسایشگاه کمتوانان ذهنی در نزدیکی توکیو دست کم 19 نفر کشته شدند. فرد مهاجم گفته بود مأموریت دارد جهان را از معلولان ذهنی پاکسازی کند. سال پیش نیز حمله با چاقو داخل قطار سری و سیل در مرکز این کشور یک کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. پس از آن حمله دولت تمهیدات امنیتی تازه‌ای را در قطارها ایجاد کرد.
به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. پس از شنیدن گزارش سپیده بهکام که در خصوص جریان حمله با چاقو در یک ایستگاه اتوبوس در شهر کاواساکی ژاپن بود که چند کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته، اما اگر مایل هستید بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید رو بخوانید و ببینید و بشنوید و در جریان آخرین خبرها و تحلیلها قرار بگیرید، حتما توصیه میکنم که به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. در اونجا مطالب مفصلی رو داریم، از جمله در میان مطالب تحلیلی میتونید فعال شدن 6 کانال میانجیگری میان ایران و آمریکا رو ببینید، حسن روحانی و فرار از میانه بازی و اورست شبیه باقی وحش شده است، از جمله مطالب خواندنی در وبسایت رادیو فرداست.